سپاسگزاریم از اینکه شنونده بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو هستید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان ها 162 هست و شماره پیامک رادیو گفتگو 30035 در اختیار شماست. دوستان محترم، شب آرامی رو برای شما آرزو می‌کنیم و با هم آخرین برنامه رو می‌شنویم به مدت 48 دقیقه با نام گفتگوی علمی.
گفتگوی علمی. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. امیدوارم تا این ساعت از شب رو به خوبی و با نشاط گذرونده باشین. من حبیب الله انیسی، کارشناس موجی برنامه، به همراه جناب آقای بهزاد محمودزاده تهیه کننده، سرکار خانم صابری صدا بردار و سرکار خانم معیدی هماهنگی در خدمت شما دوستان هستیم با برنامه گفتگوی علمی امشب از رادیو گفتگو. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. عرض شما شنوندگان و عزیزان برسونم موضوع برنامه امشب گفتگوی علمی، جایگاه انرژی هسته‌ای در کشاورزی و امنیت غذایی است. عنایت بفرمایید نظرات و پیشنهادات خودتون رو در خصوص این برنامه و دیگر برنامه‌های گفتگوی علمی با شماره تلفن 162 و روابط عمومی صدا و سیما با ما در میان بگذارید. همچنین سامانه پیامگیر رادیو گفتگو 30035 و شماره تلفن 22652285، همچنین تلفن 27861035 در اختیار شماست. ضمناً از طریق اپلیکیشن ایران صدا و در ابزارهای کاربردی بله، ایتا، سروش و روبیکا نیز میتونید با ما در ارتباط باشید. در انتظار نظرات و پیشنهادات سازنده شما خوبان هستیم. همطور که خدمتون عرض کردم، امشب تصمیم داریم با همراهی کارشناسان و مسئولین درباره جایگاه انرژی هسته‌ای در کشاورزی و امنیت غذایی صحبت کرده و به بررسی این موضوع مهم بپردازیم. و ما خدمتون عرض بکنم که موضوع برنامه ما انرژی هسته‌ای در کشاورزی و امنیت غذایی هست. خدمتتون عرض کردم یک مقدمه ای رو من بگم بعد وارد موضوع بشیم. جمعیت جهان روز به روز در حال افزایش است و لذا تامین مواد غذایی از اهمیت خاصی برخورداره. محققان همواره تلاش دارند تا از تکنیک‌های آسان و کارآمد در جهت افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی استفاده بکنند. در سالهای اخیر با پیشرفت دانش و فنون هسته‌ای و کاربرد این تکنیک‌ها انقلابی در کشاورزی ایجاد شده. تکنیک‌های هسته‌ای در کنار سایر روش‌ها می‌تونن به عنوان وسیله کمکی در حل مؤثر و سریع بسیاری از مسائل کشاورزی مورد بهره‌برداری قرار بگیرن، از جمله در زمینه‌های زراعت، اصلاح نباتات، تغذیه گیاهی، مدیریت آب و خاک، صنایع غذایی، دامپروری و محیط زیست. از کاربرد انرژی هسته‌ای در کشاورزی میتوان بهره‌مند شد. این مقدمه ازتون دعوت میکنم شنونده امشب گفتگوی علمی از رادیو گفتگو و با موضوع جایگاه انرژی هسته‌ای در کشاورزی و امنیت غذایی باشید. مهمانان عزیزی در برنامه امشب با ما هستند که خدمتتون معرفی میکنم. در استودیو در خدمت این دو بزرگوار هستیم، جناب آقای دکتر پژمان شیرمردی، معاون سازمان انرژی اتمی و مدیر عامل محترم شرکت توسعه کاربرد پرتوهای ایران، همچنین جناب آقای دکتر محمد شاهدی باخندان، عضو ید علمی دانشگاه صنعتی اصفهان و رئیس شاخه علوم و صنایع غذایی فرهنگستان علوم. همچنین با تلفن و از طریق خط تلفن در خدمت جناب آقای دکتر علیرضا شهرجردی هستیم، متخصص ژنتیک انسانی و فوق تخصص بیوتکنولوژی و عضو هیئت علمی پژوهشگاه ملی ژنتیک کشور. همچنین جناب آقای دکتر مالک قاسمی، عضو هیئت علمی پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه گرمسیری که در فرصت مشخص باشون ارتباط تلفنی خواهیم داشت. خب جناب آقای دکتر شیرمردی، خیلی متشکرم، خیلی لطف کردید که تشریف آوردین در استدیوی رادیو گفتگو و برنامه گفتگوی علمی. در واقع موضوع مهم انرژی هسته‌ای و استفاده اون در عرصه‌های مختلف از جمله کشاورزی موضوع صحبت ماست. میخواستم در واقع اشاره بفرمایید به این که انرژی هسته‌ای و تکنیک‌های هسته‌ای که در کنار دیگر روش‌ها میتونن به عنوان وسیله کمکی در حل مؤثر و سریع بسیاری از مسائل کشاورزی باشند، چه اقدامی شده و شما در سازمان انرژی اتمی چگونه عمل کردید؟ خیلی متشکرم.
بسیار عالی. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم، شب بخیر خدمت جناب عالی،
خیلی متشکرم،
همکاران عزیزتون و همچنین مردم عزیز کشورمون. ما اگر فعالیت‌های هسته‌ای رو بخوایم یه دسته‌بندی ساده انجام بدیم، در این دسته‌بندی ما میتونیم بخشی از این فعالیت‌ها رو مربوط به تولید برق در نظر بگیریم که از تولید سوخت هست تا مصرفمون و نهایتاً پسمانداری سوخت. این مجموعه رو ما بهش میگیم حوزه پاور یا حوزه برق. و خب چرخه سوخت هسته‌ای به نحوی منتهی میشه به تولیداتش، منتهی میشه به تولید برق هسته‌ای. حالا خب کاربردهای دیگری هم داره، منتها بخش اعظمش در جهت تولید برق هسته‌ای. اما دسته دوم فعالیت‌هایی هستند که منجر به حل مشکلاتی در حوزه سلامت، امنیت غذایی، محیط زیست و حوزه صنایع مختلف من جمله صنعت نفت، پتروشیمی، پلیمر و صنایع دیگر خواهد بود.
درست.
اما ما اگر تمرکز بکنیم بر روی کاربرد فناوری هسته‌ای در حوزه کشاورزی، میتونیم یک تقسیم بندی سگانه داشته باشیم.
بله.
که این فعالیت ها بخششون مربوط به حوزه قبل از کاشت محصولات کشاورزیه.
بله.
بخشی در زمان داشت محصول هست و دسته سوم به فرایندهای پس از برداشت مربوط میشه. خب در تقسیم بندی که ما انجام دادیم، یکی از مهمترین این بخش ها بخش اوله. در این حوزه چه کارهایی میتوان انجام داد و چه کارهایی رو ما در سازمان انرژی اتمی انجام دادیم؟ برای استفاده از فناوری هسته‌ای و به طور کلی پرتوها در زمان قبل از کاشت، عملاً با پرتودهی بذر ما می توانیم با اصلاح ژنتیکی که اتفاق خواهد افتاد یک رقمی رو تولید بکنیم که این رقم از محصول دارای بهره‌وری بالاتر باشد. به عنوان مثال ما می توانیم برنجی رو تولید بکنیم که این برنج میزان دانه‌هایی که تولید میکنه بیشتر از برنج معمولی قبل از فرتودهی باشه.
بسیار عالی. اجازه بفرمایید ما دکتر شاهد هم یک صحبتی داشته باشیم. جناب دکتر شما هم یک سلام و احوالپرسی با دوستان شنونده داشته باشید و اینکه چقدر شما دیدگاهتون راجع به انرژی هستی چگونه است؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و برای همه آرزوی سلامتی دارم و امیدوارم مشمول لطف و عنایات الهی باشند. ما برای تأمین غذا در حال و مخصوصا در آینده نیاز داریم که از علوم مختلف برای افزایش تولید و برای نگهداری بهتر محصول و فراوری استفاده کنیم.
بله.
در ارتباط با انرژی هسته‌ای در زمینه‌های مختلف استفاده میشه. در بخش کشاورزی همونطوری که اشاره کردن در ارتباط با اصلاح نبات و ایجاد رقم‌های پرتولید کار میشه.
بله.
ولی در ارتباط با بعد از برداشت همونطوری که اشاره کردند اقداماتی رو میشه انجام داد که خیلی سریعتر و بهتر از تکنیک های گذشته به اصطلاح به نتیجه رسید با استفاده از
انرژی هسته‌ای
پرتوهای. بله.
حالا جناب دکتر شما چون در واقع به عنوان رئیس شاخه علوم صنایع غذایی و فرهنگستان علوم هستید، میخوام ببینم در اون فرهنگستان چقدر در واقع اشراف به موضوع پیدا کردن و آیا به لحاظ کارهای تحقیقاتی و پژوهشی کاری در این مقوله انجام شده؟
اصولا فرهنگستان کار آزمایشگاهی نمی کنه، یعنی در حقیقت از علوم موجود دنیا و کشور استفاده می کنه و برای به اصطلاح انتشار بهتر، برای تشویق محققان و مسائلی از این قبیل کار میکنه. در فرهنگستان علوم خب ما همون گونه که در زمینهای مختلف کار میشه، در زمینه استفاده از پرتو در بخش کشاورزی و صنایع غذایی هم مطالعاتی انجام میشه.
درسته.
همونطوری که اشاره کردم، ببینید مثلا برای نگهداری سیب زمینی یکی از مشکلاتی که وجود داره اینه که در موقع نگهداری سبز میشه، جوانه میزنه، سبز میشه و کیفیتش افت میکنه. میشه با استفاده از پرتو این جوانه ها رو غیر فعال کرد که بدون اینکه جوانه بزنه در انبار بمونه طولانی مدت.
یعنی امکان نگهداری طولانی مدت.
طولانی مدت. خب اینم
خیلی روش خوبیه. بس. خب اجازه بدید من از آقای دکتر این سوال رو داشته باشم. جناب دکتر شیرمردی، طبق اطلاعاتی که داریم در سال 1964 سازمان فاو خواربار کشاورزی جهانی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیمان استفاده از تکنیک‌های هسته‌ای در کشاورزی و صنایع غذایی را امضا کردند که بیش از 40 سال در کشورهای پیشرفته از روش‌های هسته‌ای به طور کاربردی در کشاورزی استفاده میشه. میخواستم از محضرتون سوال بکنم، در کشور ما ایران تا به حال چه اقداماتی در این زمینه صورت گرفته و چند ساله که ما ورود کردیم به این در واقع تکنولوژی؟
بسیار عالی. ببینید ما از سال 1364 که اولین سامانه پرتودهی رو در کشور نصب کردیم در مرکز سازمان انرژی اتمی در تهران، به طور جدی پرتودهی محصولات کشاورزی و مواد غذایی رو شروع کردیم.
بله.
همونجور که خب دوست بزرگوارم آقای دکتر اشاره کردن، ما بعد از برداشت محصول برای افزایش انبارمانی محصولات از پرتوها استفاده میکنیم، به ویژه پرتوهای یونساس که این میتواند هم پرتو گاما باشد، هم پرتو ایکس باشد، هم الکترون باشد. خب در برخورد این پرتو با مواد غذایی و محصولات کشاورزی هم میتوان آفات رو از بین برد و بله. کاهش داد. مانند این آفات حالا خب حشرات میتونن باشن، هم میتونن میکروارگانیزم ها باشن، و هم میتوان فرایند تغییر و تحول یک محصول کشاورزی رو به تأخیر انداخت. عنوان مثال، ما با پرتودهی برخی از میوه ها میتونیم رسیدن اونها رو به تأخیر بندازیم. مثلا انبه با یک دوز کم از پرتو دیرتر میرسه، دیرتر خراب میشه. یا موز یا برخی از گیاهان، برخی از محصولات کشاورزی با پرتودهی دیرتر جوانه میزنن. نکته که های دکتر اشاره کردن، مانند سیب زمینی، مانند پیاز، مانند سیر. خب ما در کشور به هر حال این سه محصولمون محصول پرمصرفن و متاسفانه در حوزه کشاورزی بخش عمده ای از این محصولاتمون تلفات تبدیل میشه که با پرتودهی از سال 64.
دکتر جهت اطلاع دوستان شنوندهان بگیم، الان در آماری که ارائه میشه بین 30-40% ما ضایعات کشاورزی داریم. خب این رقم زیادیه. با این روش و استفاده از تکنیک های هسته‌ای میشه جلوی این میزان ضایعات رو گرفت، با این اشاره که
بله فرمود. بله دقیقاً همینجوری. ما این میزان تلفات محصولات کشاورزی که متاسفانه کشور ما هم جز رتبه‌های اول در دنیا در تلفات کشاورزی و مواد غذایی، یکی از مهمترین راهکارها و تجهیز ابزارها برای کاهش تلفات کشاورزی و بالا بردن امنیت غذایی استفاده از پرتوهاست.
بله.
که عرض کردم ما از سال 64 با نصب سامانه پرتودهی تهران کشور جمهوری اسلامی ایران به طور جدی ورود پیدا کرد و امروز ما 4 سامانه پرتودهی داریم در کشور و طبق سند راهبردی هم که برای سازمان تدوین شده در افق 1420 انشالله به دنبال توسعه اون در مناطق مختلف کشور هستیم.
خیلی متشکرم. آیه دکتر، الان نهادها، مؤسسات، پژوهشکده‌هایی که در این زمینه با هم تعامل همکاری دارن بیشتر چه مؤسسات یا پژوهشکده‌ای هستن؟
ببینید، ما هر مجموعی که میتواند در حوزه کشاورزی امنیت غذایی ورود پیدا بکند سازمان انرژی اتمی استقبال میکنه. اما مجموعه‌های مستقیم و مرتبط مستقیم، یک وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو،
بله،
دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، اینها به صورت مستقیم میتوانند در فرایند ارتقای امنیت غذایی و کاهش ارائه راهکار برای کاهش امنیت غذایی و کاهش تلفات کشاورزی ورود پیدا بکنند و کمک بکنند به ما در جهت این امر مهم.
آقای دکتر، اینجا شاید یک سوالی به ذهن شنونده ها بیاد، با این هست وقتی ما میگیم پرتودهی و به هر حال انرژی هسته‌ای، نگران سلامت اون محصولی که به دست میاد باشن. در این مورد میخواستم یه توضیح بدید، چون تا اونجایی که ما خبر داریم میتونه مشکل ایجاد نمیکنه و باعث میشه که محصول سالمتر دست مصرف کننده برسه.
دقیقاً همینجوره. ببینید، ما یک نگرانی که شاید طبیعی هم باشه وجود داره، مبنی بر این که این محصولاتی که پرتودهی میشن آیا اثرات جانبی خواهند داشت یا نه. من به قطعیت خدمت عزیزان عرض بکنم، اگر این موضوع برای سلامتی مردم نگرانی ایجاد میکرد، امروز جامعه جهانی به ویژه نهادهای اثرگذار و مهم بین المللی مانند فاو، مانند FDA، آژانس بین المللی انرژی اتمی، WHO سازمان بهداشت جهانی و بقیه نهادها قطعا موضع‌گیری می‌کردند. صنعت پرتودهی مواد کشاورزی سابقه بیش از 70 ساله داره و امروز من این نکته رو خدمتون عرض بکنم، کشور ایالات متحده که 50% چشمه‌های کوبالت 60 رو که برای پرتودهی مواد غذایی استفاده می‌کنه در کشور ایالات متحده آمریکاست، امروز فضانوردهایی رو که می‌فرسته برای مأموریت‌های فضایی، بخشی از غذاشون غذاهای پرتودهی استریل شده با پرتوس که به مدت بسیار زیادی می‌مانند.
ماندگاری داره.
بنابراین این موضوع حدود تقریبا 100 کشور دنیا دارن مصرف میکنن از محصولات پرتودهی شده، و این موضوع عملا در دنیا به عنوان یک روش ایمن و روش مهم و راهبردی برای نگهداشت مواد غذایی در استفاده میشه و هیچ گونه نگرانی از این بابت نیست. ما یکی از نکات دیگری که خدمت جناب عالی بایستی عرض بکنم و مردم عزیزمون، اونم اینه که ما علاوه بر این که می توانیم بذرهایی رو تولید بکنیم که میزان تولید و بهره‌وری بالایی داشته باشن، می توانیم بذرهایی رو تولید بکنیم که مقاوم در مقابل تنش‌های محیطی، کم آبی، مقاوم در مقابل آفات باشه. وقتی شما آفات رو میای از روش‌های شیمیایی کم می‌کنی، خب این ماده شیمیایی می تواند در گیاه حضور داشته باشه، بعدن ایجاد مشکلات بکنه، بیماری زایی بکنه.
درسته.
اما با استفاده از فناوری هسته‌ای و حذف آفات، استفاده از نمونه‌های مقاوم، ما خیلی راحت میتونیم میزان بیماری‌هایی که احتمالی در آینده رو کاهش بدیم.
خیلی متشکرم دکتر. من دوستان از اتاق فرمان اطلاع دادن یکی از عزیزان با خط تلفن با ما در ارتباطه. عرض سلام دارم خدمت شما.
جناب علی کرامی
کو، جناب دکتر علیرضا شهرجردی، متخصص ژنتیک انسانی و فوق تخصص بیوتکنولوژی و عضو هیئت علمی پژوهشگاه ملی ژنتیک کشور، با خط تلفن با ما همراه هستند. جناب دکتر، بحث ما همطور که متوجه شدید جایگاه انرژی هسته‌ای در کشاورزی و امنیت غذایی هست. در این مورد در استودیو در خدمت عزیزانی هستیم، جناب آقای دکتر شیرمردی، معاون سازمان انرژی اتمی، و جناب آقای دکتر شاهدی، و صحبتهایی رو در این خصوص داشتیم. از شما این سوالم این هست که شما چقدر کار تحقیقاتی و کارهای در واقع پژوهشی پیرامون استفاده از انرژی هسته‌ای در کشاورزی و امنیت غذایی داشتین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما موضوع محترم جناب دکتر
هستی،
مهمانان عزیز ما آقای شیرمردی از سازمان انرژی هسته‌ای و آقای دکتر شاهدی که تشمولن و یا وست هستن تلفنی، حضور شما عرضم که همونطور که مطلع هستید از پژوهشگاه مهندسی ملی ژنتیک و زیست فناوری کشور، ما سه تا دانشکده داریم که یکیش دانشکده کشاورزی هست و یکی دانشکده انسانی و دانشکده صنعت. این قسمت ما بیش از 70 غذای هیئت علمی که داریم، یک سومش در این دانشکده کار میکنن. تعدادی از این دوستان ما هم تو بحث تاثیرات و جایگاه انرژی هسته‌ای در امنیت غذایی یا بهتر بگم کشاورزی قطعا کار کردن و طی 27 سال گذشته تحقیقات رو داشتن که شاید یک بیشترین کار خاطر نزدیکی ما با انرژی هسته‌ای کرج بوده. سازمان کشاورزی هم بیشتر،
یعنی با پژوهشکده انرژی هسته‌ای کشاورزی هم همکاری داشتین؟
بله، به صورت موردی و کارهای تحقیقاتی و دانشجوی مثل ما در تماس بوده همکاران رو. و خدمت شما رزم که همونطوری که دوستان ما بهتر میدونن، جایگاه بحث انرژی هسته‌ای و کارهایی که میشه کرد در دو دهه اخیر در علم پزشکی، در رادیوتوپ‌ها، در پتسکن و در خیلی موارد تشخیصی تالیوم و تشخیصی های سنای قلب و نقاط مختلف بدن مؤثر بوده، چون من خودم هم ریشه پزشکی هستم عرض میکنم خدمتتون. تو بحث کشاورزی و تو بحث امنیت غذایی، خب شاید بیش از 5-6 مورد مهم هست که میتونه این بحث انرژی هسته‌ای رو و این تکنولوژی هایتک رو به کمک بحث کشاورزان ما با اون صنعت و تکنولوژی یا بیوتکنولوژی که ما در بحث کشاورزی داریم که نهایتا خط میشه بحث غذا و امنیت غذایی خط بشه. یکی از موردها شاید بحث کنترل این آفات کشاورزی و آفات مارزم که مواد غذایی، حالا چه شیلات، چه دام، چه طیور، چه بحث گوشت، چه ماهی‌ها باشه که میتونه تاثیر بذاره توی بحث کنترل بیماری‌هاشون، میتونه تاثیر بذاره که بچه‌ها دیگه فکر می‌کنم کارهای خوبی در سطح بین پژوهشگاه و جسته شده. و موارد دیگه توی بحث اصلاح بعض و کارهایی که میشه کمک گرفت در موارد سلوچیانی
در سطح. دکتر نمونه‌ای کار کردید که اعلام بفرمایید که مثلا محصولی که از طریق انرژی هسته‌ای در واقع به دست اومده یا نتیجه کاری که مشخص شده عنوان مثال؟
خدمت شما رو دارم. از کردم چون من بیتم MD PhD هست، یعنی پزشک عمومی و تخصص ژنتیک انسانی.
درسته.
یه بحث کشاورزی و دانشکده ما دانشکده انسانی هست.
بله.
دانشکده انسانی هست. همکارای ما بیشتر تو بحث من دیروز تماس کردم هم به دوستانشون که معرفی کردم، آقای دکتر محمدی و ریاست محترم دانشکده ملی ژنتیک بهتر میتونن کمکتون کنن. ولی مواردی که من خودم بازدید داشتم از بین همکاران که صورت مشترک از این کلجم بازدید کردیم، غیر از بحث اون پزشکیش و اون بحث پزشکم و تعمیل بیمارستان مشهد و مسیر دانشوری، اون مراکز چهار تا مرکزی که در سطح کشور بحث پزشکن و اون پروگرام رو نیوم رو دارن، تو بحث اصلاح نباتات، تو اصلاح بحث گندم، تو بحث کسی این آفات بچه ها خوب کار کردن و یه سری بیماری ها و حتی زاد و ولد ها و تصحیح نسل مثلا ماجرای دلالا یا خاویار میتونه خیلی سوداوری داشته باشه برای نظام امنیت غذایی کشور. و اینکه آب و آبیاری رو برای گیاهان کم آبده میتونه خوب کار بکنه و از طرفی میتونه اون زمان باروری رو بیشتر بکنه و تولید رو به 50% 70% بعضی جاها به 300% افزایش بده. اون بهره وری ما رو از زمین برای تامین مواد غذایی به حد اکثر برسونه. در این فرآیند جدید واقعا ما مشکلات با
خب آقای دکتر خیلی این عالیه، در واقع حرکت خوبیه و اقدامات خوبیه که ما میتونیم در بحث امنیت غذایی روش حساب بکنیم. خیلی متشکرم از توضیحات شما، ممنون از این که با ما با خط تلفن در ارتباط بودید و ازتون خداحافظی میکنم. خیلی ممنون.
آرزوی سلامتی دارم، سالی خوب ایشانده که ما رو هم در این شبای احیاد شما و مهماناتون
به همین چنین التماس دعا داریم. خیلی متشکرم. خیلی ممنون. خب آقای دکتر شاهدی، صحبت ما رو با دوستان شنیدید، شما هم با آقای دکتر شیرمردی و هم آقای شهرجردی. سوالی که ازتون دارم، چون شما در دانشگاه صنعتی اصفهان به عنوان عضو هیئت علمی اونجا هم فعالیت دارید، در دانشگاه چقدر راجع به این موضوع بررسی شده، تحقیق شده و از ابعاد سلامت غذا که تخصص شما هم هست نظرتون رو بفرمایید ممنون میشم.
بله، اصولا کار استفاده از پرتوتابی و انرژی هسته‌ای امکانات خاصی نیاز داره که همه جا حضور نداره، نیست.
بله.
یعنی اگه دانشکده‌ها بخوان واقعا تو این زمینه کار کنن، بهترین کار اینه که همکاری داشته باشن با پژوهشکده انرژی هسته‌ای، چون اونا امکاناتش دارن، چشمه های پرتوتابی دارن و امکاناتی که خاص این نوع تحقیقات هست همه جا وجود نداره.
البته تحقیقات پایه‌ای رو میشه دانشگاه
بله،
داشته
البته
باشه،
مطالعات
با اونجا
پایه‌ای همه جا صورت میگیره و به اصطلاح مثلا همونطوری که اشاره شد برای استریل کردن، ضد عفونی کردن و ماندگاری بعضی از محصولات حتی از روش‌های دیگه نمیشه استفاده کرد. مثلا برای ادویه‌جات که خیلی وقتا هم آلودگی بالاست، یکی از روش‌ها، بهترین روش‌ها استفاده از پرتوتابی برای از بین بردن آلودگی‌ها و عوامل بیماریزا هست. برای حتی شناسایی ترکیبات مضر در مواد غذایی، یعنی سموم و ترکیباتی که برای انسان ضرر داره، میشه از این به اصطلاح تکنیک و روش استفاده کرد. موضوع دیگه‌ای که شما اشاره کردید و من میخوام تأکید کنم این هست که در شرایطی که اشعه شدید تابیده بشه، جاهایی که نشت هسته‌ای وجود داشته، مثلا در روسیه، در ژاپن، اینها امکان آلوده شدن محصولات غذایی هست به انرژی هسته‌ای که میتونه برای انسان ضرر داشته باشه، که شناخت این نوع محصولات هم باز از طریق همین روش امکان پذیر هست. و
بله.
ولی ما مقدار دوز و شدت مثلا